بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان مدلول و مفاد حدیث قدیر است که از نظر عالمان شیعه مراد از مولا در این حدیث اولا به تصرف است، یعنی ولایت زعامت و امامت و رهبری. اولین استدلال بر این مطلب را در گفتار قبل بیان کردیم که سیاق این جمله که می‌فرماید من کنت مولاه فعلی مولاه، خود دلالت روشن بر این مطلب دارد، زیرا پیامبر اکرم از نظر مولویت هم ولای محبت را داشتند نسبت به مؤمنین و هم ولای زعامت و رهبری و هم ولای نصرت و یاوری. و تبیین کردیم، دیگه به اون بحث بر نمی گردیم. از دیگر دلایل بر این مطلب جمله الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم یا الست و اولا بکم من انفسکم که در صدر این حدیث و قبل از جمله من کنت مولا فعلی مولا بیان شده است، یعنی نخست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اقرار گرفته است از حاضران که من نسبت به شما و نسبت به مؤمنین اولویت دارم، و بعد از اینکه آنها اقرار کردند قالوا نعم، پیامبر فرمود من کنت مولاه فعلیون مولا. این جمله الست و اولا بکم من انفسکم یا الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم در حقیقت ناظر هست یا ناشی هست از آنچه که در آیه 6 سوره احزاب آمده است که خداوند متعال فرموده است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنین بر خود آنان اولویت دارد. خب حالا اولویت در چه چیز دارد؟ اولا هست در محبت، یعنی بیش از اون که مؤمنین خود به خود محبت دارند پیامبر اکرم به آنها محبت دارد که به معنای ولای محبت است، یا به معنای ولای نصرت است، یعنی بیش از اون که مؤمنان خود در صدد کمک کردن به خود و یاری کردن به خود هستند پیامبر اکرم یار اونهاست و به اونها نصرت میدهد، یا اینکه مقصود زعامت و رهبری است. اون اولا هست در تصمیم گیری نسبت به امور مربوط به زندگی مؤمنان، به خصوص اموری مسائلی که به زندگی اجتماعی آنها مربوط می شود، به شؤون اجتماعی آنها مربوط است. خب به یک بیان می توان گفت همه اینها هست، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مؤمنان اولویت مطلقه دارد. همه آن چیزهایی که یک مؤمن میتواند نسبت به خودش اون ولایت را داشته باشد، پیامبر اکرم در آن خصوص و در آن مورد بر آنها اولویت دارد. و اون چی که بیشتر مورد توجه مفسران واقع شده است، همانا اولویت در تصمیم گیری است، در سرنوشت آنها، در امور و شؤون آنها، یعنی همان اولویت در تصرف. حالا نمونه هایی را نقل میکنیم از مفسران در این باره. ابن کثیر در تفسیر آیه اینجور گفته است: خداوند از مهربانی و خیرخواهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به مسلمانان آگاه بود، بدین سبب او را نسبت به آنان از خودشان برتر قرار داد. و حکم او درباره آنان را بر اختیار آنها مقدم ساخت. بعد ایشان استشهاد میکند به یک آیه دیگری، آیه 65 سوره نساء: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. یعنی سوگند به پروردگارت که آنان ایمان راستین نیاوردند مگر اینکه در مشاجره های خود تو را داور قرار بدهند و از داوری تو راضی و در برابر آن تسلیم باشن. در ادامه میگوید: در حدیث صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوگند به خدا یکی از شما ایمان نمی آورد مگر این که من نزد او از جان و مال و فرزند و همه انسان ها محبوب تر باشم. و بخاری در باره این آیه از ابو هریره روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر این که من در دنیا و آخرت بر او اولا هستم. اگر میخواهید آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را قرائت کنید. یعنی این اولویتی که من میگویم دارم در قرآن مطرح شده، کلام الهیه. بنابراین اگر مؤمنی از دنیا برود و مالی را بر جای بگذارد، آن مال به ورثه او تعلق دارد، که حالا این امر شخصی است، حکم مربوط به میراثه دیگه، حکم این را که نمیشه تغییر داد، به غیر بستگان و خویشاوندان و ورثه تعلق نمیگیره. و اگر دینی بر ذمه داشته باشد، من مولای او هستم، یعنی اون مسئولیتی که بر عهده من هست نسبت به مؤمنین، در اینجا نتیجهش این هست که دین او را من باید بپردازم. این همون مواردی هستش که اگر یک کسی مثلا بدهکار و مقروض باشه و نتواند اون را ادا بکند، حکومت و پیشوای جامعه، رهبر جامعه اون را به عهده میگیره. بعد میگوید احمد ابن حنبل نیز آن را از جابر ابن عبدالله روایت کرده است، یعنی بخاری این را از ابو هریره روایت کرده و احمد ابن حنبل از جابر روایت کرده است. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 425. خب ملاحظه میکنید ابن کثیر که خب نوعا روی کردش در تفسیر قرآن روی کرده تفسیر به نقل است، یعنی بر اساس روایات تفسیر میکنه و حالا از آیه هم کمک گرفته و این معنا را برداشت کرده است که هم اولویت مطلقه است به خصوص در امور مربوط به نظام زندگی اجتماعی و هم مسئله محبت و مودت هست، یعنی اینا با هم هستن، با هم منافاتی ندارن. زمخشری و بیضاوی، حالا اینکه با همین دو تا نقل میکنیم چون تفسیر بیضاوی یک نوع خلاصه است از تفسیر کشاف زمخشری، اینها هم گفتن مقصود از اولویت در آیه اولویت در همه امور است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مؤمنان را به کاری فرمان نمی‌دهد و چیزی را از آنان نمی‌پسندد مگر اینکه به صلاح آنان است، برخلاف نفس انسان که چه بسا انسان را به کاری برمی انگیزد که به صلاح او نیست. این در واقع فلسفه و حکمت این اولویت را چون بیان کرده که اون چرا که پیامبر تصمیم بگیرد حتما خیر انسان را در بر دارد، ولی اون چه که خود انسان برای خودش تصمیم میگیره چه بسا به زیان او باشه، به صلاح او نباشه. بنابراین واجب است که پیامبر صلی الله علیه و آله از نفس آنان نزد آنها محبوب تر باشد. این حالا بحث ولای محبت که اونا محبت بورزن نسبت به پیامبر، و امر او درباره آنان از دستور خود آنها نافذتر باشد، که این میشه ولای در واقع قیادت رهبری، و مهربانی آنان نسبت به پیامبر از مهربانی آنها نسبت به خودشون بیشتر باشد. روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله مردم را به غزوه تبوک فراخواند. گروهی گفتن از پدران و مادرانمان در این باره اجازه میگیریم. آیه مزبور در این باره نازل شد که یعنی امر پیغمبر بر امر و خواسته پدر و مادر شما برتری داره. تفسیر کشاف جلد 3 صفحه 523 و تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 373. مفسران دیگر هم همین معنا را از آیه کریمه استفاده کردن. حالا اگر مایل بودید که مراجعه کنید به تفاسیر معالم التنزیل بغوی جلد 5 صفحه 191، مدارک التنزیل نسفی جلد 3 صفحه 294، غرائب القرآن نظام الدین نیشابوری جلد 21 صفحه 77-78، تفسیر جلالین صفحه 552، تفسیر تبیان جلد 8 صفحه 317، تفسیر مجمع البیان جلد 78 صفحه 338، تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 15 صفحه 346 و 347، تفسیر روح المعانی جلد 28 صفحه 228 و 229. با توجه به این مطالبی که از مفسرین اسلامی اما از مفسران شیعه و اهل سنت نقل کردیم، میتوان نادرستی سخن عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحوه اثناعشریه را به دست آورد وجهش را. ایشان گفته است که بله این جمله الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم در ابتدای حدیث قدیر، این برگرفته از آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم است و سیاق آن آیه دلالت میکنه که مقصود اولویت در تصرف نیست بلکه محبت هست، زیرا در اون آیه، این آیه در صدد چیه؟ این آیه که میفهمد النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، این در صدد بیان این حکم است که پسر خوانده فرزند واقعی نیست، بنابراین زید ابن حارثه را نباید فرزند پیامبر دانست، چون نسبت پیامبر به مؤمنان مانند نسبت پدری مهربان به فرزند خیش است، همان گونه که همسران او به منزله مادران مسلمانان هستند. این مطلب را که من نقل کردم از کتاب مختصر تحفه اثناعشریه صفحه 161. خب این سخن آقای عبدالعزیز دهلوی هیچ پایه و اساسی نداره، برای اینکه اونچه که مربوط به مسئله در واقع زید ابن حارثه است قبل از این آیه حکمش بیان شده، یه چیز مبهمی نیست، صریحا اون مطلب آمده و حکم بیان شده است، دیگه مجالی برای اینکه بخواد این آیه اون را توضیح بده یا بیان بکنه مجالی باقی نمیمانه. در آیه چهارم و پنجم که قبل از این آیه بحث ماست آمده، اونجا میفهمد، در آیه چهارم میفرماید ما، بله، و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خداوند ادعیاء شما را، یعنی کسانی را که به عنوان فرزند خودتون میخوانید، اینها را فرزندان شما، فرزندان حقیقی شما قرار نداده است. ذالکم قولکم به افواهکم، این چیزی که شما به زبان میگویید، والله یقول الحق، یعنی حق آن است که خدا میفرماید، و هو یهد السبیل، و خدا شما را به حقیقت راهنمایی میکنه. ادعوهم لآبائهم، اونها را به پدران خودشون نسبت بدهید، هو اقسط عند الله، این از نظر عدالت و راستی نزد خدا این درست تره و بهتر اقسط است. حالا اگر نمیشناسید پدرانشون رو نمیشناسید، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، برادران دینی شما هستند، یعنی فرزندان حقیقی شما نیستند، و موالیکم برادرانند و یاوران شما هستند، دوستان شما هستند، و لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، الا که دیگه مربوط نیست. پس بنابراین اون چه که مربوط به حکم پسر خوانده است در دو تا آیه قبل بیان شده، پروندهش بسته شده. حالا یک محض جدیدی است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهات. بعد ایشان خواسته است از این کلمه و ازواجه و امهاتهم استفاده کنه، که همونطوری که، یعنی آیه میخواد این رو بیان بکنه، همونطوری که همسران پیامبر به منزله مادران مسلمان ها هستن، خود پیغمبر هم به منزله پدر هست برای آنها، یعنی نسبت به آنها مهربان است و دوستدار آنهاست. بحث محبت، رابطه پدری، این رو بیان میکنه. خب مطلبی که اینجا مطرح می شود این است که اگر بنا بود مراد از النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم این باشد که پیامبر در جایگاهی است که مثل پدر هست از حیث محبت و مودت، و نه اینکه او ولایت و زعامت و رهبری هم داشته باشه و واجب الاتباع باشه در همه دستوراتی که صادر میکنه. خب اگر اینجور بود جا داشت و بهتر این بود که گفته شود ان نبیو ابن للمؤمنین و ازواجه و امهاتهم، اینجور دیگه پدر آنهاست از واجه و امهات آنهاست، در حالی که این را با کلمه اولا بالمؤمنین آورده، یعنی فراتر از رابطه پدری و فرزندی که مسئله خیرخواهی مهربانی و محبت باشه. این پوشش میده البته او را هم، یعنی تعبیر به گونه ای به کار رفته است که دارای مظاهر و معانی یا مظاهر یا مصادیق مختلفی است، که یکیش هم این است که او به منزله پدر هست، که خب حدیث هم داریم که انا و علی ابا و هذه الامه. پس این که ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم بیان شده و بعد از واجه امهاتهم درباره همسران پیامبر، تنها رابطه رابطه مادر بودن یا به منزله مادر بودنه که مقتضاش اینه که همسران پیامبر نسبت به جامعه مؤمنین مهر مادری و مادرانه داشته باشن و جامعه اسلامی نسبت به آنها نگاه مادرانه داشته باشد، یعنی حرمت مادرانه ی آنها را حفظ کند. این مقتضای این ذیل آیه هست، در حالی که در صدر آیه مطلب فراتره، این هم پوشش میده. بله، یکی از مظاهر اولویت پیامبر همینه که اولویت پدرانه، که مهرورزی، محبت ورزی، احترام، تکریم، تعظیمه. اما این منظره در این نیست، النبی اولا بالمؤمنین و اطلاق داره، همونطوری که این مفسرینی که نقل کردیم از این آیه شریفه این اطلاق را استفاده کردن. البته آنها هم تذکر دادن که چون پیامبر اکرم دو ویژگی داره، هم از نظر مهربانی و مهرورزی در حد اعلاست نسبت به مؤمنین، و هم از نظر دانایی و شناخت و تصمیم حکیمانه و خیرخواهانه. این دو ویژگی باعث شده که این ولایت مطلقه اولویت در تصور برای در تصرف در او برای او باشه. اولویت در تصرف ناشی از این دو ویژگی پیامبر هست که هم نسبت به مؤمنین از نظر مهرورزی و خیرخواهی در حد اعلاست، و هم از نظر اینکه آنچه که او تشخیص میدهد واقعا طابق واقع، یعنی در واقع خیراندیشی او و مهرورزی و معصومانه است، مطابق با حقیقت و حق است و خطا درش نیست، به خلاف این که آدم خودش چیزی رو برای خودش بهتر میدانه میپسنده، ولیکن به زیان او از به خیر او نیست. این در کلام مفسرین و آمده و همین درسته. پس معلوم شد که این جمله، یعنی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یا النبی یا اولا بکن من انفسکم، نقش کلیدی و روشنگری در فهم معنی من کنت مولا فعلی مولا دارد. حالا برخی درباره اعتبار این جمله تردید کردند، بعضی اصلا انکار کردند این را، گفتند نه چنین چیزی پیغمبر نفرمود. یکی از علمای معاصر سلفی ها و وهابی ها در عربستان به نام احمد ابن سعد غامدی یک جزوه درسی دارد که اون جزوه را بنده دارم، اسم اون جزوه این هست حوارات عقلیه مع طائفت شیعت الاثنی عشریه، جزوه درسی است که ایشون برای طلاب حالا وهابی سلفی تدریس کرده است، دارن در مدینه در دانشگاه مدینه. بعد ایشون انکار کرد. عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی جلد بیستم، جزء اول جلد بیستم، صفحه 151. ایشون تواتر این جمله را منکر شده، گفته مثلا این خبر واحده، تواتر نداره. اون وقت در بحث اعتقادات بر اساس این مبنا که خبر واحد در اعتقادات اعتبار نداره، وجیت نداره، لذا نمیشه به این احتجاج کرد. ولی حرف آقای قامدی که 100% باطل است و واضحه که باطل، این نقل شده و نقل معتبر داره. حرف آقای عبدالجبار هم درست نیست، قاضی عبدالجبار، برای اینکه این نقلش نقل متواتره. روایت هایی از حدیث قدیر که این جمله در آنها آمده است، جمله الست اولا بکم من انفسکم یا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، روایت بسیاری است و متواتر بودن آنها مسلمه. از جمله در احتجاج امیرالمؤمنین علیه السلام در رحبه کوفه، 30 نفر از صحابه که 12 نفر آنها صحابی بدری بودند، اینا شهادت دادن که حدیث قدیر را از پیامبر شنیدن و در شهادت آنها جمله الست اولا بالمؤمن انفسهم هم آمده. اون وقت این را گروهی از صحابه روایت کردند، همین مطلب را گروهی از صحابه و تابعین گزارش کردند که مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر صفحه 339 تا 375 نام 18 نفر از آنها را با گزارش هاشون آورده، 18 نفر که حالا اینا بیشترشون از صحابه هستند، چند تاشون هم از تابعین هستند. از جمله یکی از اونهایی که ایران نقل کرده ابو طفیل هست. ابو طفیل که گفته است که علی علیه السلام مردم را در رحبه کوفه جمع کرد در زمان خلافت ظاهریش و به آنان گفت هر کس را که واقعه قدیر را دیده و شنیده به خدا سوگند می دهم که به آن شهادت دهد. در این هنگام 30 نفر بر پای خواستند و به آن گواهی دادند. این روایت را احمد ابن حنبل در کتاب المسند، این کتابی که من دارم 20 جلدی است، جلد 14 صفحه 436 حدیث شماره 19198 و محقق کتاب المسند حمزه احمد الزین سند حدیث را صحیح دانسته و حافظ هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 1049 پس از اینکه این حدیث را نقل کرده گفته از رجال آن رجال صحیح است، یعنی در صحیحین آمده، در صحیحین از اون نقل کردن، مگر فتر ابن خلیفه که اونی ثقه است. این مطلب را هم علامه امینی در کتاب القدیر جلد 1 صفحه 356 نقل نموده است. در روایات بسیار دیگری هم که از صحابه درباره حدیث قدیر نقل شده این جمله آمده است. حالا یا جمله هایی که همین مضمون رو داره، از باب مثال این مطلب در روایاتی از براء ابن عازب، بریده اسلمی، جابر ابن عبدالله انصاری، حذیفه ابن اسید غفاری، حذیفه ابن یمان، زید ابن ارقم، سعد ابن ابی وقاص، ابو سعید خدری، عامر ابن لیلا و عبدالله ابن عباس که اینا 10 نفر از صحابه، از جمله که علاوه بر اون چیز که از ابو طفیل نقل کردیم آمده. خب این تعداد متواتره. این مطلب را هم که حالا این اشخاصی که من نام بردم، مرحوم علامه امنی در جلد 1 القدیر صفحه 41 تا 144 که اگر شما مراجعه کنید این افراد هم اونجا ذکر شده و روایاتشون را ایشون نقل کردن. پس این اشکال که این جمله نقل نشده یا سند معتبر ندارد یا متواتر نیست، نه، این هم اشکال واردی نیست. خب حالا غیر از این اشکال سندی، اشکال دلالی هم داریم. حالا یکیش را از آقای عبدالعزیز دهلوی نقل کردیم، ولی یک اشکال دیگری عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی داره، که چون فرصت این برنامه ما، گفتار ما به پایان رسید، بحث را همینجا متوقف میکنیم و اون را در گفتار بعدی انشالله بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.